17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. حکم حبس ابد حمید نوری تایید شد. سه قدرت اروپایی علیه فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی بیانیه صادر کردند. و حوثی‌های یمن می‌گویند همچنان به کشتی‌ها در دریای سرخ حمله می‌کنند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. دادگاه استیناف سوئد رأی حبس ابد حمید نوری با نام مستعار دادیار عباسی را تایید کرد. دادگاه استیناف سوئد سه‌شنبه 28 آذر حکم خود درباره درخواست تجدید نظر حمید نوری را اعلام کرد و بر اساس آن حبس ابد او به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 تایید شد. حمید نوری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آبان 1398 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. دادگاه بدوی استکهلم او را به اتهام مشارکت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به حبس ابد محکوم کرده بود. آقای نوری اعدام گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 را ساختگی و جعلی توصیف کرده. فرایند رسیدگی به دادگاه تجدید نظر حمید نوری نزدیک به 9 ماه ادامه داشت و چندین تن از کنشگران سیاسی و مدنی زندانی در دهه 60 از او شکایت کرده بودند. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران را به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک، غنی‌سازی اورانیوم تا 60% و انتقال پهپاد به روسیه متهم کردند. نمایندگان این سه کشور اروپایی دوشنبه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی از سوی ایران گفتگو کرده و بیانیه‌ای صادر کردند. و گروه حوثی‌های یمن سه‌شنبه 28 آذر اعلام کردند با وجود تصمیم ایالات متحده برای تشکیل نیروی حفاظت دریایی، حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ را متوقف نخواهند کرد. محمد البخیتی، یکی از مسئولان ارشد گروه حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، در حساب شبکه ایکس خود نوشت: حتی اگر آمریکا موفق شود تمام جهان را بسیج کند، عملیات نظامی ما متوقف نمی‌شود. اما روسیه در صدد است از ایران تخم مرغ وارد کند. پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به دلیل گرانی تخم مرغ از شهروندان روس عذرخواهی کرد و به دولت دستور داد در اسرع وقت این مسئله حل شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گران شدن تخم مرغ به یکی از مهمترین مسائل روز در روسیه تبدیل شده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در نشست مطبوعاتی روزانه‌اش گفت پس از توضیح مشروع رئیس جمهور روسیه از ریشه این مسئله و دستور وی به دولت برای حل هرچه سریع‌تر آن، گام‌های مهمی برداشته شد. از جمله قرار است بازار با تخم مرغ وارداتی اشباع شود تا قیمت‌ها سرانجام کاهش یابد.
оперативные контакты с другими странами с тем, чтобы за счёт импорта насытить рынок и тить цены в траекторию снижения.
کمیسیون اتحادیه اقتصادی روسیا دوشنبه اعلام کرد از ابتدای سال جدید میلادی به مدت 6 ماه تعرفه‌های گمرکی برای واردات تخم مرغ به روسیه که تا همین اواخر 15% بود لغو می‌شود. اندری سلیپنیوف، وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی روسیا، به خبرنگاران گفت انتظار می‌رود عمده تخم مرغ از ترکیه و ایران به روسیه وارد شود، چرا که به گفته وی در این دو کشور دوست باهای تخم مرغ حتی با توجه به هزینه حمل و نقل قابل رقابت است. به گزارش ایرنا، محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، به تازگی از افزایش تولید گوشت سفید و تخم مرغ در ایران خبر داد و اعلام کرد تولید بین 20-30% بیشتر از نیاز داخلی است. نیکولای کولیباکا، کارشناس مسائل اقتصادی، واردات از ایران را راه حل مشکل گرانی تخم مرغ در روسیه نمی‌داند.
هیچ یک از کشورهایی که روسیه آنها را دوست می‌داند به دلیل چالش‌های لوجستیک و اختلاف نرخ ارز نمی‌توانند تخم مرغ ارزان قیمت به روسیه بفروشند. ممکن است واردات از ایران به کاهش بهای تخم مرغ در آستاراخان کمک کند، اما در سطح کشور این یک قطره در اقیانوس است. ریشه و راه حل این مسئله در گروه عواملی دیگر و از جمله از پیامدهای تحریم هاست که بر بهای خوراک و داروی دام، قطعات و پشتیبانی نرم افزاری تجهیزات کشاورزی و نهایتاً بر ارزش روبل تأثیر گذاشته. سینیافسکایا بزرگترین تولید کننده تخم مرغ در روسیه اعلام کرد به دلیل سربازگیری و مهاجرت یک سوم کارگران خود را از دست داده. از سوی دیگر دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و برای جلوگیری از نارضایتی مردم از جنگ یارانه می دهد. در نتیجه مردم همچنان پول ندارند که خریدهای اساسی انجام دهند، اما پول بیشتری به دست آوردند تا کیفیت خورد و خوراک خود را بهبود بخشند. بدون حل مجموعه ای از این گونه مشکلات، واردات از ایران یا کشوری دیگر تنها می تواند تأثیر روانی داشته باشد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هفته گذشته طی جلسه پرسش و پاسخ سالانه‌اش گرانی گوشت سفید و تخم مرغ را شکستی در کار دولت نامید و بابت آن عذرخواهی کرد. بنا به داده‌های رسمی قیمت تخم مرغ در روسیه از ابتدای ماه 4% و از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 46% رشد داشته. دادستانی کل روسیه اعلام کرد در این باره تحقیق می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا را شنیدید در مورد احتمال صادرات تخم مرغ از ایران به روسیه. حساب منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که او در نخستین جلسه محاکمه‌ای که پس از دریافت جایزه نوبل صلح برای او تشکیل شده حضور نیافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش حساب اینستاگرامی خانم محمدی، او اعلام کرده دادگاه انقلاب کشتارگاه جوانان است و پایم را در این کشتارگاه نخواهم گذاشت. اما در حالی که چشم جهانیان به غزه و جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس دوخته شده، گزارش‌ها از افزایش خصومت تاریخی فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در منطقه دیگری حکایت دارند. منطقه‌ای در شرق اسرائیل و غرب رود اردن که با نام کرانه باختری رود اردن شناخته می‌شود. مهدی بیگی در گزارشش به بررسی ادعاهای مطرح شده در مورد افزایش خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه شهروندان فلسطینی پرداخته.
بلال محمد صالح، شهروند 40 ساله فلسطینی، ساکن روستای اصاویه در کرانه باختری، روز 28 اکتبر به همراه خانواده‌اش مشغول برداشت محصول زیتونشان بودند که شهرک نشینان اسرائیلی به آنها حمله می کنند. این روایت سامی عثمان، دوست بلال، که شاهد این حمله بوده.
قبل از اینکه فیلم برداری رو شروع کنم، یکی از شهرک نشین ها نخستین گلوله رو شلیک کرد. بعد دوتا گلوله زد به سمت جایی که بلال ایستاده بود. بلال گلوله خورد. یکی به سینه‌اش خورده بود و ریش رو سوراخ کرد و توی قلبش رفته بود. گلوله دوم هم به دست چپش خورده بود و از طرف دیگه بیرون اومده بود.
به گفته وزارت بهداشت حکومت خودگردان فلسطینی، از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس تا اواسط نوامبر در کرانه باختری بیش از 260 فلسطینی کشته شدند. وبسایت بتسلم از گروه‌های اسرائیلی است که روزانه حملات و خشونت‌های شهرک نشینان افراطی اسرائیلی را با جزئیات و شواهد ثبت و منتشر می‌کند. مژگان نوی، روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی ساکن بیت المقدس که رئیس هیئت مدیره وبسایت بتسلم هم هست، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
خشونت‌ها واقعا وحشتناک است. تا این حد که مثلا دختر بزرگ خودم هفته‌ای 2-3 شب میره در این منطقه در دهکده‌های فلسطین با فعالان اسرائیلی دیگه اونجا شب رو باشه، که به این فرض که مثلا اگه فعالان اسرائیلی یهودی اونجا باشن، یک کم حد خشونت پایین میاد و مثلا تیراندازی زنده به مردم نمی کنن.
اما شهرک نشین ها در مورد این خشونت ها چه میگویند؟ شهرداری یشا سازمانی مرکزی در کرانه باختری رود اردن است که یهودیان این منطقه و دره اردن را تحت حمایت خود دارد. جاشوا هیستن، سخنگوی بین المللی این شهرداری، در مورد ادعاهای مطرح شده مبنی بر افزایش خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینی ها در کرانه باختری به رادیو فردا میگوید:
So I got that data from the Israeli police. بر اساس اطلاعات پلیس اسرائیل، خشونت‌ها از طرف شهرک‌نشین‌ها در فاصله ماه‌های اکتبر تا نوامبر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 50% کاهش پیدا کرده. این حمله‌ها بسیار ناچیز هستند. بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی با پرداختن به این گزارش‌ها قصد دارند توجه جامعه جهانی به اقدام 7 اکتبر حماس را منحرف کنند.
آقای هیستن بر اساس داده‌های منتشر شده توسط یک گروه اسرائیلی به نام نجات دهندگان بدون مرز ادعا می‌کند که در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 3600 به گفته او حمله تروریستی توسط فلسطینی‌ها علیه شهرک نشینان اسرائیلی صورت گرفته است. اسرائیل شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری را بعد از پیروزی بر اعراب در جنگ 1967 موسوم به جنگ 6 روزه آغاز کرد. در گزارش اخیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته شده که اسرائیل در مجموع 279 شهرک در کرانه باختری ساخته است. رابرت گیتس پینفولد، استاد مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه دورهام بریتانیا که به تازگی کتابی با تمرکز بر تصرفات اسرائیل پس از جنگ 6 روزه نوشته است، در مورد اهداف شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری به رادیو فردا میگوید:
لیکود حزب راستگراتری نسبت به حزب کارگره و مخالفت بیشتری با امتیاز دادن به فلسطینی ها داره. از زمانی که لیکود به قدرت رسید، در برخی موارد تغییر آشکاری در استراتژی شهرک سازی ایجاد شد، به این ترتیب که شهرک های جدیدی در قلب مناطق پرجمعیت فلسطینی و یا بین این مناطق با یک هدف مشخص ساخته شدند، مشکل کردن و یا غیر ممکن کردن تشکیل کشور فلسطین، چون باید برای چنین کاری عده زیادی یهودی رو جابجا کرد.
شهرک نشینان از پیگرد غذایی در برخورد با فلسطینی ها کاملا مسئول هستند. مژگان نوی، روزنامه نگار ایرانی اسرائیلی ساکن بیت المقدس، در این باره میگوید:
کمتر از 1% از شکایت های فلسطینی ها اصلا بررسی میشن. حرفی از مثلا محکوم کردن سربازی ها یا ساکنان یهودی دیگر اصلا معنا نداره.
اما وضعیت کرانه باختری به کدام سو می رود؟ جاشوا هیستن، سخنگوی بین المللی شهرداری یشا که یهودیان ساکن کرانه باختری را نمایندگی می کند، می گوید در حال حاضر راه حل زود هنگامی برای آنچه خصومت اعراب و اسرائیلی ها نامیده می شود وجود ندارد.
مقام های فلسطینی شهرونداشون رو به خشونت علیه شهرک نشین ها تشویق می کنن. راه حل دو کشور دو ملت راه حل مناسبی نیست. کشور باید نیروی نظامی و مرز داشته باشه. اگه به عرب ها کشوری در این منطقه داده بشه، امنیت اسرائیل به خطر می افته.
مژگان نوی، روزنامه نگار ساکن بیت المقدس، میگوید تصور پیامدهای افزایش خشونت در کرانه باختری برایش ترسناک است. خانم نوی میگوید بعد از سالها کار کردن در این منطقه میداند که اسرائیل در برخورد با فلسطینی ها هیچ خط قرمزی ندارد. او البته بر نقش جامعه بین المللی و آمریکا در حل بحران کرانه باختری این گونه تأکید میکند:
اگر دنیا و به خصوص آمریکا این خط قرمز را برای اسرائیل به صورت بسیار واضح نکشه، من میترسم که واقعا مرحله میتونه برسه به پاکسازی قومی کامل.
اسرائیل البته ادعاها در مورد تلاشش برای پاکسازی قومی در کرانه باختری و نوار غزه را رد و بر حق دفاع از شهروندانش تأکید می کند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در مورد افزایش خشونت شهرک نشینان اسرائیل علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن. کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که عبدالرزاق امیری، دبیر ادبیات ناحیه 1 شیراز که با حکم دادگاه انقلاب محکوم به حبس خانگی با پابند الکترونیکی شده، باید هزینه پابند الکترونیکی را با پیش پرداخت 5 میلیون تومان و ماهانه 600 هزار تومان پرداخت کند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که همراه ما هستید و فراموش نکنید که میتونید مطالب و تصاویر خودتون را از طریق @فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید.